سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. طبق النقل در آستانه شهادت وجود مقدس و ملکوتی حقیقت عالم امام رضا ارواح العالمین له الفدا هستیم، عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید عالم ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کنیم. بحث در مورد ظهور صیغه بود در وجود. یکی از رفقا، من یادم رفت، یه حلقات سه، حلقه سال سه برای من تونه بیاره زود، دارید؟ دست خدمت شما عرض شود که حلقه سال سه هست. ببینید ایشون چی فرمویه. دو سه خط عبارت این باید شایسته بود جلسه قبل میخوندیم، نمیمون، متاسفانه موند. حالا مجبوری مطلب رو تکرار کنیم. ایشان فرمودن که از نظر ما ظاهر است در وجوب صیغه، منتها به حکم العقل، فلذاست که این ظهور نه از ظهورات لفظیه است، نه از دلالات کلامیه است، نه موضوع له صیغه است هیئت، نه مستعمل فیه هیئت، هیچ کدوم نیست، اصلا مربوط به لفظ نیست. بله وقتی لفظ صادر میشه، از خدمت شما عرض شود که مولا در اثر این استماع این لفظ از جانب عبد قضاء لحق العبودیت و المولویه، عقل میاد جلو، میگه اگر خود مولا ترخیص داد، خب من دیگه حکمی به وجوب ندارم، این هم میشود بر نه. اگر نه ترخیصی اذنی از جانب مولا نرسیده بود، عقل میگه که شما باید بدوی مؤمن مثل خودت ایجاد کنی، اگر مؤمنی نداری حق نداری ترکش بکنی، فلذا ترک کردن باید به یه عذر قاطع مستند باشه، شما عذر قاطع که نداری که، فلذا عقل میاد میگه هم کنید بر وجوب. یه سه خط عبارت متناسب با همین بحث مون که عرض کردم این رو باید جلسه قبل میخوندیم که نمیمون، ولی خب حالا دیگه مون چون وارد اون بحث عبارتی شدیم. این ما ببینید این سه خط عبارت رو: و علی هذا، بنابر این که ظهور در صیغه به حکم العقل است و خارج است وجوب از مدلول صیغه، فالمستعمل فیه صیغته، اون چیزی که استعمال شده در اون چیز صیغه، علی کل الحالین، چه وجوب چه نه، واحدون لاختلاف فی، واحد است، اونم عبارت است از ان نسبت طلبیه یا ان نسبت البعثیه بنابر نظر ایشان، لاختلاف در مستعمل فی، نه در موضوع له، نه در مستعمل فی اختلافی نیست، هم در وجوب هم در نه، هر دوتا هیئت در ان نسبت و طلبیه که یک معنای حرفیست یا ان نسبت و البعثیه بکارسته، و استفادت الوجوب، استفاده وجوب از صیغه، علا تقدیر تجرد صیغه عن القرینه علا اذن الامر به ترک، البته اگر قرینه داشته باشیم، اگر قرینه نداشته باشیم، تجرد از قرینه، قرینه بر اذن عامر به ترک، انما این استفاده وجوب هیه به حکم العقل، ربطی به مدلول صیغه نداره، خارج از مدلول. کما قلنا، کما اون که صفحه پیش عرض کردیم، چطور استفاده وجوب به حکم العقل است؟ از هو من لوازم صدور الامر من المولا، چون وجوب از لوازم صدور امر است از مولا، همین که اون مولا باشد، امری از او صادر بشود، افعلی از او صادر بشود، عقل موضوعش ساخته میشه، میاد جلو و میگه مولا که ترخیص نداده تو مؤمن برای خودت ایجاد کن، عذر قاطع باید در ترک داشته باشی، نداری باید حملش کنی بر وجوب. یه نکته رو عرض کنم، پارسال در الموجز حضرت آیت الله عظما دام از ذلو که همین مبنا رو داشتن، اونجا در صفحه 37 نوشتن فخرجنا به نتیجت تالیه که مدلول مطابقی برای هیئت افعال انشاء بعث است که معنی حرفی است. دو، وجوب و لزوم امتثال مدلول التزامی برای صیغه به حکم العقل. من پارسال معطل این عبارت شدم، دقت کردی؟ اولا عرض کردم این مدلول التزامی که ایشون در الموجز فرمودن در هیچ کتابشون موجود نیست، دقت کردی؟ در هیچ کتاب، این فقط در الموجز است. خب این مدلول التزامی که ایشان فرمود با عبارتی که مرحوم ناینی فرمود جلسه قبل گذشت، آقای خویی فرمود جلسه قبل گذشت، مرحوم مظفر فرمود جلسه قبل گذشت در تنافی، چون اینا فرمودن از ظهورات لفظیه نیست، لیس من نحو ظهورات لفظیه، دقت کردی؟ فلذا پارسال عرض کردم یا باید بگیم از تایت الله عظما دام از الله سهم کردن، این اشتباهه، این مدلول التزامی نیست، یا اینکه این عبارت از هو وجوب از لوازم صدور امر است از مولا، که این عبارت استادشون دارن. اجود رو شما ببینید، جلسه قبل عبارت اجود رو تقدیم محضر کردم، خوندم براتون، اونجا عین این عبارت رو استادشون دارد که وجوب از لوازم صدور امر است از مولا. بین قدمای آقایون مدلول التزامی دو تا اطلاق داشته، یه مدلول التزامی که قسیم است برای مطابقی و تزمنی، این که اینجا نمیشه گفت، یه مدلول التزامی به کار می بردن، امروزم من در بعضی از اصطلاحات آیین اصولی ها دیدم به کار می برن، ولی خب متاسفانه اشاره بهش نمی کنن، اینه که سبب خلل میشه. مدلول التزامی مساویس با مدلولی که از راه عقل به دست میاد، اینه مد نظرشون، ند کردی؟ از هو من لوازم صدور الامر، چون لازمه ایست که از صدور امر به دست میاد، به این خاطر بهش گفتن مدلول التزامی، چون مدلول التزامی یعنی مدلولی که از لوازم است، به خاطر همین بهش از تایت الله عظما بعید نیست که ایشان تو اون صفحه اگر فرمود مدلول التزامی، نه اینکه بخواد در مقابل این اعازم نظر داشته باشن، چون معنا ندارد که مدلول التزامی و لها به حکم العقلی همین است که چون از لوازم صدور امر است، و این اصطلاح بین قدمای آقایان اصولی بوده است که لوازم یه چیز رو بهش خدمت شما مدلول التزامی میگفتن، به این هوا از تایت لازما دام از ذلو فرموده باشن. به چی آقا؟ به این نکته. اما مطلب آخر که مطلب بسیار دقیقی است، گوش کنید، ما تو این فهم این عبارت با محشینی که من چندشان نگاه کردم نمیسازیم، با هم گوش کنید ببینید این عبارت اینجوری که من حل میکنم درسته، یا اونجوری که شیخون الاستاد در شرحشون حل کردن، یا شیخون الاستاد دامزده در درستشون حل کردن، و محشین دیگه که به نظر ما همه به خطا رفتن تقریبا. گوش کنید، مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه این آخر میخوان یه شاهد بیارن، برای این که من درست گفتم. چی گفتم؟ گفتم آقا وجوب مستعمل فی نیست، موضوع لکه نیست، چی مستعمل فی هم نیست، بلکه وجوب از راه عقل فهمیده می شود. میخوام شاهد بیارم در این مطلب. می‌فرمان شاهد بر این مطلب این است که در کثیری از آیات و روایات، حالا احادیث آیات اشته باید، احادیث روایات ما می‌بینیم جمع شده بین واجبات و مندوبات مستحبات با یک صیغه، با یک هم عبارت یه اضافی دارد. من فعلا اون اضافی رو مطرح نمی کنم تا بحث شلوغ نشه، این رو تصویر میدم حل میکنم، بعد وارد اون اضافیه میشم. یکی که عبارت رو انداخت، مثل چی؟ مثل اینکه مثلا در روایات دارد اقتصر للجمعه وللجنابت للسلات. شما اضافه کنید مثلا شاید للعیدن هم داشته باشد که دارد، لزیاره داشته باشد که مثلا دارد، یه حالا کاری باشد. و ما میدانیم که برای جمعه غسل وجوبی نیست، مثل شیخ صدوق نیستیم، صدوق رضوان الله تعالی علیه قائل است به وجوب غسل جمعه. این قابل پیگیری است که متقدمین شما چی شد که فتاواشون تا صدوق دین فهمه قد کردید. آدم نمیتونه فهم اینا رو به این راحت یا کن. ما هرچی داریم از اینا گرفتیم، اونا دین به ما دادن. به تعبیر بعضی از اساتید هم تعبیر درست نیست، در رجال سیدان از استاد آمد الله میفهمه اینا دین به ما دادن، یک کتاب من لا یحضر که به ما ندادن که، دین به ما دادن. و یعنی اینا این وسط نبودن چی به ما میرسید، چی داشتید؟ ما میدانیم که حالا اون از نظری هم که امروز مشهور است غسل جمعه وجوبی است. خب الان ولی جنابت برای صلات این وجوبیه دیگه. خب مرحوم مظفر میفرماید الان ما یه دونه صیغه داریم اختصر با یه واجب و یه مندوب. اگر نظر من رو بگیرید این عبارت با هیچ مشکلی برخورد نمی کنه. چرا؟ من گفتم اقتصر هیئتش برای النسبت و طلبیه، النسبت و بحثیه ولا غیر، هیچی دیگه توش ندارم، هیچی دیگه توش ندارم، همین و همینه. شما برای جمعه رو اگر ندبیر می فهمید، چون یه ترخیصی از خارج دارید ندبیر فهمید، برای جنابت لسلال اگر وجوب می فهمید ربطی به اختصال نداره، هیچ ربطی نداره، خارج از مدلول اختصال است. باید کردید به حکم عقل می فهمید چون ترخیصی نداره، فلذا عبارت بدون هیچ مشکلی است. اقتصر در معنای واحد خودش این نسبت طلبی، نسبت بحثی، هم نسبت به جمعه وجود داره، هم نسبت به جنابت الاصطلاح وجود داره. اگر ندب و وجوب میفهمید اینا به خاطر قرآن خارج یا حکم عقل است یا اون ترخیص است. ولی اگر نخواهید حرف منو قبول کنید، بخواهید حرف آیون را قبول کنید، مثلا چی؟ بگید صیغه وضع شده از برای وجوب، بگید صیغه وضع شده از برای ندب، بگید صیغه مشترک لفظی بین وجوب و ندب. با مشکل برمی‌خورید. مشکل چیه؟ اگر اولیشو میگید برای وجوب وضع شده از، خب لجمعه چه کنم؟ جمعه شده جمعه هم بخواهد وجود بشه، چون شما میگید وضع شده، شما میگید تو موضوع لعش هست، تو مستعمل و فیش هست. من که همونجی حرفی رو نزدم، شما میگید کسی که میگه این وضع شده و تو وجود نمیتونه نسبت جمعه که دست از اون نسبت موضوع لعش برداره که با مشکل رو برداره. کسی که میگه برای ند وضع شده با لنجرابت لسلات مشکل برخورد. کسی که میگه مشترک لفظی است بین وجوب و ند، او سر از چه مشکلی در میاره؟ البته معلوم مظفر تو کتاب واقعا این سومی رو گفته ها، من این دو تا رو مستقل بحث تقریبا مطرح کردم، ایشون فقط در کتابی
دومی رو گفته. اگر شما بگید وجوب و نفس دو معنا هستن برای صیغه، یعنی به لحاظ مشترک لفظی هستن،
دو معنا هستن برای صیغه، یعنی یا به لحاظ مشترک لفظی هستن یا حقیقت و مجاز،
این میشه دو معنا دیگه. وجوب حقیقت، خدمت شما نفس مجاز.
متاسفانه دیدم بعضی از آقایون اینو تطبیق به مشترک معنوی هم دادن، من جمله شیخون الاستاد دامزلو. کجا مشترک معنوی؟ مشترک معنوی مصداق معنان وجوب و نفی، در صورتی که مرحوم مظفر تصریح میکند در عبارت لوکان الوجوب و نفی من قبیل المعنیین، معنیین یعنی یا مشترک لفظی، در مشترک لفظی است که وجوب و نفی دو معنا، یا در حقیقت و مجاز است که دو معنا، در مشترک معنوی یه معناست مطلق و طلب قد کردی دو مصداق دارن. فلزا اینجا و دیدم خب حواشی هم که از رویشون معمولا رج میزنن اما اشتباه رو تا واقعا نعل و بنر همه مرتکب شدن.
حالا میگم اون چیزی هم سبب شده ذهن شیخون از خود دامزل و اشتباه میره کجای نه بحث سر این است که مشترک لفظی بین وجوب و نفی یا لاغل حقیقت و مجاز، حد اکثر لاغل اشتباه میکنم، حد اکثر حقیقت و مجاز، ولی مشترک معنوی. خب اگر وجوب و نفی دو معنا هستن برای صیغه سبب چه مشکلی در میاره؟ شما میگید این اقتصر نسبت به جمعه در ندبی میکان هسته، نسبت به جنابت لسلات در وجوب میکان هسته.
این نتیجه چی میشه؟ استعمال لفظ در اکثر من معنا که من مرحوم مظفر اثبات کردم محال،
محال،
این محال. و کسایی که این مبنا رو دارن نمیتونن از این، بله کسایی که این مبنا رو ندارن میتونن از این استفاده کنن، که یادتون باشه همین مثال در استعمال لفظ در اکثر از معنا براتون زدن، اونا میتونن راحت از این رو حل بکنن. ولی خب این مبنایی که قبول ندارد استعمال لفظ در اکثر از معنا میشون، خب واسه این که این راهی که نتونستید برید، ببینید عبارت کتاب رو دارم چجوری درس میدم، عبارت مشکلیه.
پس از راه استعمال لفظ در اکثر از معنا که نمیتونید پیش بیرید، محال، چاره‌ای ندارید که بیاید از چه راهی حل کنید، بیاید این اقتصل رو، این هیئت رو در مطلق و طلب به کار ببرید. من فکر می‌کنم همینجا بوده که سبب اون اشتباه شیخون الاستاد جناب آقای محمدی خراسانی دامزله شده.
این مطلق و طلب رو دیده فکر کرده که مرحوم مظفر داره مشترک معنوی رو میگه. نه بابا، این یه راه نجاتی است که ایشون داره این مثلا ارائه میده، وگرنه تمام جوابهای لو بر اساس دو معنا.
میگه چاره‌ای ندارید که بیاید از راه مطلق طلب حل کنید، بگید آقا هیئت برای مطلق طلب است که یه مصداق مطلق طلب وجوب است، یه مصداق مطلق طلب ندب است. پس این اقتصر در مطلق طلب به کار رفته، نسبت به جمعه مصداق ندبی است، نسبت به جنابت لسلاف مصداق چی است؟ آقا وجوبی است.
با این راه خودتونو از راه مشکله استعمال لفظ در اکثر از معنا نجات بدید. میگه خب اینم دوتا مشکل داره، اینم دوتا مشکل داره.
مشکل اول فهم مطلق طلب از هیئت صیغه خلاف فهم صیغه در کاربردهای
روایش. ما در روایات نداریم که صیغه و هیئت به معنی مطلق طلب به کار رفته باشه بدون حد خاص، مطلق طلب کلی نداریم. بچه‌ها این اشکال رو ایشون از صاحب معالم گرفته، تا عبارت صاحب معالم رو براتون بخونم. این اشکالشون از صاحب معالم گرفته. صاحب معالم در معالم میگه اینایی که میگن برای قدر مشترک است، یعنی مطلق ند، مطلق طلب، چند تا اشکال میکنه. آخریش این است که میفرماد ما وقتی ما میریم آیات و احادیث رو میبینیم، میبینیم فی غایت شذوذ و ندورت است، و اون وقت این همه استعمالات رو هم بکنیم بر غایت شذوذ و ندور نمیشه.
تعبیر او میخونم این عبارت چون فی غایت شذوذ من نزوره. این مشکل اول. مشکل دوم چیه؟
مشکل دوم مجازیت، تجوز.
تجوز
اینجا هم شیخون الاستاد غلط درس میدادن دامزلو، دستشو میبوسن پاشو میبوسن ولی معتقدم غلط درس میدن. تجوز.
چرا تجوز هست؟ یکی بگی ببینم چرا تجوز هست؟ اگر در مطلق طلب به کار ببریم چرا تجوز هست؟
مجازیت هست. با این سیری که من چیندم دو طرف چیه؟
یکی وجوب
یکی نه. وجوب نه چه کاره؟ گفتیم اگر هیئت در مطلق طلب به کار برون دو مشکل دارد. مشکل اول فهم مطلق طلب، این خلاف اون فهمیست که از احادیث داریم که در مطلق طلب به کار نرفته. این یه دونه رو که شما بردارید اینجا به مشکل برخوردید مطلق طلب، پس این خلاف فهم هستید. مشکل دوم این است که اگر هیئت رو در مطلق طلب به کار ببرید سر تجوز در میاد. چرا؟ آفرین، احسن، باریکلا. خب از اول اینجا چیندیم دیگه. ایشون فرمود لوکان، عبارت این بود لوکان الوجوب و ندب من قبیل المعنیه. اگر مشترک لفظی برای وجوب و ندب باشد، یعنی برای وجوب وضع شده باشد برای ندب، خب ما در مطلق طلب به کار ببریم میشه مجاز، دیگه میشه استعمال فی غیر ما مسلم. اون وقت بعضی ها مثل شیخون الاستاد اینا رو غلط توضیح میدادن، غلط میفرمودن، تو این شروع همه رو غلط توضیح دادن. باریکلا، همینه، همین و همین لاغه. تجوز است. چرا؟ چون ما داریم طبق این بحث میکنیم. همین نشون میدهد که اونجا هم گفتن مشترک معنوی غلطه. اگر مشترک معنوی باشه چرا سر از تجوز دراره؟ چرا؟ اگر مشترک معنوی مطرح در کلام مرحوم مظفر چرا بگی تجوز است؟ پس چی تجوز است؟ مشترک معنوی در خودش به کار بره که تجوز است؟ نه، میگه وجوب و ندب دو معنا باشن برای صیغه، وقتی دو تا معنا شدن یعنی مشترک لفظی است، یعنی واسه وجوب وضع شده، برای ندب وضع شده. چیزی که برای وجوب و ندب وضع شده ما در مطلق طلب به کار می‌بریم، خب میشه استعمال که غیر موضوعه، میشه تجوز. میشه مجازیت، میشه مجازیت. خب بشه مجازیت. خب این دوتا مشکل داره مجازیت. یک، لا شاهد له، تجاوز قرینه میخواد، قرینهش کو؟ قرینه ای نداریم چی در مطلق طلب بکار ببریم. دو، همون مشکلی که تو شماره یک گفتیم دوباره، که این با اون چه از روایات داریم مطابق نیست، در مطلق طلب به کار نرفته. ولو مجازن، عبارت رو ایشون تمام میکنه. دقت کردی؟ پس این میشود یه شاهدی برای ما، یک، دو، ثمره‌ای بین قول ما و قول به وضع. اگه قول به وضع رو انتخاب بکنی اینجوریه، قول ما رو انتخاب بکنی این بیانی ثمره هست، بیان سمره. من عبارت رو بخوانم، یه جاش رو فعلا جا انداختم هنوز، دقت کردید؟ ولی عبارت رو بخوانم اینا یه مقدار مسجل بشه، بعد اون وقت بعد از اینکه عبارت رو خوندم جواب شما رو بدم، بعد اون تیکه‌ای که از عبارت جا انداختم حل کنم. ببینید، و یشهد لما ذکرنا، من در مباحث ادبیات تقدیم محضر کردم کلمه شاهد آیا به معنای کلمه دله هست، یشهدو به معنای یدلوس یا به معنای یعیدوست. یادم تو مغنی هم در چند جا تقریم محضر میکردم، اونجا عرض کردم که قانون اولیه این است که یشهدو به معنای یدلو باشد، شاهد به معنای دلیل است. ولی یه وقتایی میشد که قرینه بیارد متکلم که منظورش از یشهدو یعیدو باشد، یعنی این در حد تأیید است نه در حد دلیل. و چون در عبارات ایشون قرینه‌ای پیدا نمی‌کنیم که بخواد یه جا نشون بده که این در حد تایید است، این یشهد رو به معنای همون یدلو می‌کنیم نه به معنای یعیدو که اصلش هم اتفاقا همین است. و یشهد لما ذکرنا که ما چی گفتیم؟ من کون المستعمل فی واحدن، نسبت بعثیه است، نسبت طلبیه است، نه وجوب توش است نه ند توش است. فی مورد الوجوب و ند یشهد و ما جاء فی کثیر من الاحادیث، بسیاری از احادیث چی اومده؟ بیان اون ما جاء فی کثیر من الاحادیث چی اومده؟ من الجمع بین الواجبات و المندوبات به صیغت واحدت اقتصر و امر واحد. حالا این امر واحد رو یا واو رو واو عطف تفسیر بگیریم، بگیم منظور از امر همون صیغه واحد است، یا بگیم نه امر واحد اعمه. دقیق که عذر میخوام، صیغه اعمه، صیغه هم اقتصر رو میگیره، همون مواردی که مثل تنبیه اول که جمله خبری هستن، که مثلا اسم فعل هستن، که مثلا خدمت شما عرض شود که فعل غائب مجزوم هست، دقیق کرد اونا شامل میشه. اون وقت صیغه بشود چی آقا؟ صیغه مثلا بشود اهم نسبت به اهم، بعید نیست. او این تو نسخ مرحوم مظفر او است نه واو. او اسلوب واحد ما تعدد الامر، اینو فعلا جا انداختم، به این بر میگردم، اینو بیندازیم. یشهد لما ذکرنا، این چطور یشهد؟ گفتیم چون طبق مبنای ما با هیچ مشکلی برخورد نمی کنی، توضیح دادیم. حالا از اینجا به بعد میخواد وارد بشود که طبق مبنای مخالف با مشکل برخورد میکنی. ولو کان الوجوب و الندب من قبیل المعنیین، داره داد میزنه من قبیل المعنیین، یعنی یا مشترک لفظی یا حد اکثر وجوب و ندب، حقیقت و مجاز. چرا من حقیقت و مجاز رو زیاد روش ما رو ندادم؟ چون ایشون تو صفحه پیش اصلا هیچ اشاره‌ای به حقیقت و مجاز نکرد، دقت کردید؟ ولی اگر خدمت شما عرض شود حقیقت و مجاز هم باشد، بازم مطلب همون مطلب است. خب بازم میشه استعمال لفظ در اکثر از معنی. اینا خوندی اونجا تو استعمال لفظ در اکثر از معنی گفتی مخصوص به مشترک لفظی نیست که، به اعتبار وجود معنای حقیقی، به اعتبار نه معنای مجازی میشه استعمال لفظ در اکثر از معنی. باز مشکل هست، یعنی مشکل فقط بر اساس اینکه مشترک لفظی بگیریم نیست، ولی این دیگه ازش مشترک معنوی به دست نمیاد اونجور که این همه در این حاشیه به غلط رفته. ولو کان الوجوب و ند من قبیل المعنیین، نه مصداقین لمعنن واحد، اون مشترک معنویه. ایشون اصلا مشترک معنوی رو اینجا بحث نکرده، چون قبلا پنبهش رو زد، گفت اصلا مشترک معنوی رو نمیتونیم قائل بشیم. ولو کان الوجوب و ند من قبیل المعنیین لسیقه لکان ذلک فی الاغلب، می باشد این جمع بین واجبات و مندوبات در اغلب موارد من باب استعمال لفظ در اکثر من معنا و هو مستحیل استعاله دارد. خب با این مشکل روبرو شدید، استعاله میخواید حلش کنید، تنها راه حلش تأویل است. او تأویلهی، این تأویلی رو به کجا عطف میکنیم؟ عطف میکنیم یا به استعمال، یعنی من باب تأویلهی، یا عطف میکنیم به باب من تأویلهی، اصلا بابم بر سرش نمیاریم. کما قال بهی بعض الاعازه رضوان الله تعالی، من تأویلهی به اراده، چجوری تأویلش کنیم؟ به ارادت مطلق طلب. این رو ایشون داره به عنوان یه راه حل میگه، نه اینکه منظورش مشترک معنوی باشد در این بحث. اصلا لوکان الوجوب و ند من قبیل المعنیین لکانه، اینا همه جواب اون لوه، لوی که معنیین درش مطرح بود. او تأویلهی به ارادت مطلق طلب، مطلق طلب از هیئت و صیغه اراده کنیم. خب اینم مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که البعیده اون تأویل، تأویل به اراده مطلق طلب، بعید از ارادته من مساق الاحادیث، از مساق احادیث بعید است. عرض کردم این بیان رو ایشان از مرحوم صاحب معالم گرفته، هدایت المسترشدین جلد 1561. اونجا مرحوم صاحب معالم این رو نوشتن: لأن الاستعمال فی القدر المشترک، یعنی مطلق طلب، ان وقع، اگر واقع شده باشد، ففی غایت ندرت و شذوذ، فعینه هو من اشتهار الاستعمال فی کل من المعنیین و انتشاره. این چه ربطی به اونها دارن؟ البته عرض کنم که صاحب قوانین جلد 178 درست بالعکس رو گفته، دقت کردید؟ ولی حالا ایشون این عبارت از صاحب معالم گفته. قوانین جلد 178 نوشته هو مجاز شائع لا شذوذ له کما توهمه صاحب المعالم. ولی حالا ایشون از مرحوم خدمت شما صاحب معالم گرفت. البعید ارادت و من مساق الاحادیث، مشکل دومش چی علاوه بر بود؟ فان این تعویل تجوزون، این تجوز رو اینجوری که فرمودن و ما تایید کردیم، دقت کردید؟ بقیه هر چی هر کسی گفته غلطه، تجوز است. چون داریم میگیم لوکان الوجوب و ند من قبیل المعنیه، خب اگر وجوب معنای موضوع لعه، ند معنای موضوع لعه، بعد ما در مطلق طلب به کار ببریم میشه استعمال فی غیر ما و زله، فانه تجوز. الان تقدیر تعویل، اگر تعویل رو قبول کنیم، ما که گفتیم مثلا بعید است، بعید است از مصادیق، ولی اگر قبول کنیم سر از مشکل تجوز هم در میاره. فان تعویل تجوز علی تقدیر تعویل که لا شاهد له، هیچ شاهدی این مجازیت تجوز ندارد، لا شاهد این تجوز، ولا یساعد علی این تجوز اسلوب احادیث وارده. از مصادیق احادیث چی است؟ این بعیده است که معنای مطلق طلب به صورت مجازی اراده شده باشه. بفرمایید. ایشون خدمت شما عرض شود که فرمود که اگر شما بگید از دو معناست، از مقوله دو معناست، حالا چه به نحوه مشترک لفظی چه به نحوه حقیقت و مجاز، سر از استعمال لفظ در اکثر از من، اگر خواست به همینجا تموم کنید که تموم میشون. خب شما اگر قائل به استعال هستید پس باید نظر منو قبول کنید، دقت کرد؟ بعد خواست بگی اینا یه راه حلی دارن، راه حلشون هم هست که بیان از راه مطلق طلب حل بکنن، از راه مطلق طلب حل بکنن، نه اینکه مشترک لفظی، کسی قائل به مشترک لفظی که هیچ وقت قائل نمیشه به مشترک معنوی، که اگر مبناش مشترک لفظی است نسبت به وجوب و ند، مبناش که نمیشه که مشترک معنوی، دو مصداق واسه معنای واحد. که خواست یه راه حلی گفت تعویل کنن، اینا بیان بگن آقا ما قائل میشیم که در مطلق طلب تا مشکل حل بشه سر از اون وقت میشه استعمال لفظ در یه معنا، استعمال هیئت در مطلق طلب، پس دیگه اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمیاد. شما فرض اگر هم بخواید از این راه بروید بازم با دو تا مشکل برخوردید. بفرمایید. تجربه
شما یه دلیل گرفتید در کنار بود اراده، این علت به اون نیست، این با که میاد یه شب این بعید ارادت اون من مسائل عارفه میگه فعنه و تجربه بودون که لا شاهد الله. یه وقت دوم این که اگه واقعا عبارت زیادی داریم که اینجوریه چرا میگیم بعیدی؟ همین خود از این یه قرینه است که خیلی از مواقع در واقع روایت اومده این مثلا برای وجود برد شده، اما اینجا همه قرینه که مثلا قصد جمعه و فلان اینا هستش، اینجا مجازن داره دارن مطلق طلب استفاده میگه، روایت زیادی هم بید هست که همین هست.
اما جواب سوال اول این که خب ما خون ادامه شو چی کار کنم آقای سلام؟ شما تا یه جا که مطلوبت بود خوندی، بقیه رو دیگه جا انداختی نخوندی، و قبلا هم ما از این کارا از آیون دیدیم، بلا یساعد و علی اسلوب الاحادی، اگر این دلیل اونه تکرار این دیگه واسه چه مولا جان؟ نباید دادم به اندازه که خودش مطلوبشه بخواند بعد بقیه شو ول کنه که لا شاهد الله. اگر این فانه تجوزون دلیل البعید ارادت و من مساق الاحادیثه، این لا یساعد علی اسلوب الاحادیث الوارده دیگه واسه تکرار شد، چه نشون میده این در کنار اونه اشکال. اون وقت اون علا تقدیره ای رو لطفا نیندازید، من همه چی رو حساب میکنم در بیانم. علا تقدیرهی، یعنی من که گفتم بعید است، اون اشکال اولم بود، ولی اگر فرضش کنیم فهنهو تجوزون، این است که اینو گرفتیم اشکال دوم که لا شاهد الله به نحو مجازی هم تکرار اینجا جا داره، چون اینجا میخواییم بگیم به نحو مجازی هم لا یساعد و علی اسلوب الاحادیث الوارده، این برای این. اما اون یکیش که فرمودید، که فرمودید خودشون فرموده ما جا فی کثیر من الاحادیث، اولا این که فرمودن کثیر من الاحادیث معلوم نیست واقعا این کثیر باشد، دقت کردید؟ حالا این اولنش از لحاظ این سهرویش که حالا ایشون فرمودن کثیر باشد واقعا معلوم نیست، فلذا این فرمایشات رو از استادشون مرحوم ناینی گرفتن در فواید الاصول جلد 1 و 236، این فرمایشات استادشونه، دقت کردید؟ فواید الاصول ناینی جلد 1 و 236، و اونجا مرحوم ناینی ندارد در کثیری از احادیث. حالا بلفرزم در کثیری از احادیث باشن، مولا جان مرحوم مظفر نمیتونه قبول کنه یه همچین فرمایش رو، به خاطر اینکه مرحوم مظفر رد کرد مشترک معنوی را، رد کرد. چرا اون مشترک لفظی نمیتونه قبول کنه؟ چون خب مشترک لفظی هم نمیتونه مشترک معنوی رو قبول بکنه. خب مجازن
داره در اینا بکار، همین مجاز از صاحب روانی نخوندید، این مجازش یعنی این برای وجوب یا برای وجوب فرض شده، اما مجازن مجاز شایعه که واسه مصالح طلب اگه یه چیزی واسه وجوب فرض شده باشه در مصالح طلب بکاره مجاز دیگه.
درست. خب دیگه اگر شما اینجور گرفتید که به نحو مجاز خدمت شما عرض شود که به نحو مجازی در مطلق طلب و قبول کردید که این شایعه، برای این میشه یک جواب بینشگاه. درست، این مقدار رو قبول میکنیم که اگر قبول کردیم یک در کثیری از احادیث هست که گفتیم سغرویان اثبات شده نیست، بعدش هم مطلق طلب رو به نحو معنای مجازی قبول کردیم، گرچه مبنای ما این نبود، یعنی مبنای مرحوم مظفر مبنای مشترک لفظی نبود، ولی گفت به نحو مجازی، اون وقت میشود یه جواب، درست جواب به این اشکال که از طرف اون آقایون مقابل خاص میشود داده شود. دقت کردید؟ خدمت شما عرض شود، برم حالا سراغ اون تیکه عبارت که جا انداختن. ایشون فرمودن در کثیری از احادیث که جمع شده بین واجبات و مندوبات به صیغه واحده او اسلوب واحد مع تعدد الام، باز اینجا دیدم ماشین به خطا رفتن، خیلیاشون مثالهای برای این زدن که اصلا اون مثالا غلطه. دقت کردی؟
ببینید من چجور مثال میزنم، بعد برید اونا رو ببینید، ببینید اصلا اونا سازگاری داره با این عبارت. ایشون میفرماد او اسلوب واحد مع تعدد الام، این قسمت امرش رو بیا ام بعد عبارت کنم. خدمت شما عرض شد که اینجوری بگیم اقتصد للجمعت و اقتصد للجنابت للسلام،
این ظاهرن مد نظر این عبارته، اسلوب واحد مع تعدد الام،
اقتصل و اقتصل، نه اونجوری که بعدشان مثال دادن به سابق و به خیرات و اونهای شریفه بکرد، نه بگوید کجا سابق و به خیرات مثال اینه و مثال دیگه که زده، اونایی که پارسا تو وقت فتن شما از شما که فور میخوندی اون دو تاهای شریفه، اسباب مغفرت، اسباب اهمس از نمیدونم ندبی و وجوبی، این میگه من تعدد الام کجا تو سابق و تعدد الامره، اقتصل للجمعه و اقتصل للجنابت لسن. ایشون میگن که دوباره مبنای ما رو بیگوش کنید، اینجا رو اینجا خیلی مشکله، میگه اگر مبنای ما رو بگیرید هیچ مشکلی بر خود نمی کنید. ما گفتیم هیئت صیغه، مثلا حالا این ایشون یه تعریف صیغه داره، هیئت برای نسبت طلبیت برای نسبت بسیت، اگر نسبت للجمعه بسنجی ند رو از ترخیص میفهمی، نسبت جنابت للصلات بفهمی به حکم العقل، ما با هیچ مشکلی برخورد نمی کنیم. ولی اگر بخوایم از مقوله این بشیم وجوب و ند دو معنا باشن برای سیره، این با مشکل برمیخوره. چجوری این با مشکل برخورد میکنن؟ ها؟ آی صحرایی چجوری با مشکل برخورد میکنه؟ چه مشکلی برخورد میکنه؟ افتسل جمعه و افتسل جنابت السلام. اگر گفتید وجوب و نه دو معنا هستن برش دیگه، با چه مشکلی برخورد میکنن؟ چجوری مجاز بیر میشه؟ اولا اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد یا پیش نمیاد؟ پیش نمیاد. دو تا لفظه، یه لفظ برای خدمت شما هست و نه، یه لفظ برای خود اون اشکال که اصلا پیش نمیاد، چون دو لفظه، یه لفظ که نی فرمود من تحت دل ام. اشکال اون یکی چطور؟ اون یکی پیش میاد یا نه مطلق طلب؟ مطلق طلب هم پیش نمیاد. چرا پیش نمیاد؟ بعد اینکه با چی بره سراغ مطلق طلب؟ اینکه اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنا نشد که بخواد به حل و فرار از استعمال لفظ در اکثر از معنا مطلق طلب اون گیم وارد شده است برای نذیرم وارد شده به وجود مشکل تمام. پس این چی بوده تو ذهن ایشون که این رو آورده؟ بعضی از اساتید هم گفتن روی خط بکشید. این نادرست. این تیکه مرحوم مظفر نادرست آورده. دام از ذل عالی. فهمیدن روی خط بکشید. این به درد بخور نیست. این ثمره نیست. این شاهد نیست، چون هیچ فرقی آفرین آقای صحرایی ممنونم، چون در این مورد هیچ فرقی بین ایشان و دیگران نیست، نه طبق نظر ایشون سر از مشکل در میاد، نه طبق نظر دیگران، نه مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد، نه ناچاریم که بریم سراغ مطلق طلب. چی بریم سراغ مطلق طلب؟ فرضون فرضون به این تیکه خط بکش. ولاکه اووردی به مورد مرحوم خدمت شما از شود که شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در حلقات، در حلقات ایشان هم وقتی مطلب رو مقرر میکنن میفرمان که من میخوام برای تو ثمره بحث بگم. ثمره بله. حالا به این کتابی که سرمنزدم بوردن با تعلیقه جناب آقای خاهری که خب خیلی تعلیقه خوبیست و ایشون خیلی انسان زحمت کشیست، دقیق کردید خیلی همین معتمد چاپ کرده خیلی خوبه. خدمت شما عرض شود که میشه جلد چند؟ جلد یک صفحه 237 و تترتب و فوارق عملیه عدیده بین هازه الاقوال، قول مرحوم نائینی، قول خدمت شما آغازی ها، قولی که قائل به وضعه. البته ایشون دیگه قول آغازی ها رو اینجا بحث نکرد، ولی ایشان قول آغازی ها هم که اطلاق و مقدمات حکمته در اینجا بحث کرده، فلذا ایشون مطلبش کامل تر از مرحوم مظفره. ولی من این تیکه رو کار دارم. ایشون وقتی همین بحث رو میاره نیسته علیه اذا جا از اوامر متعدده در سیاق واحد، هم که ایشون نمیشه در سیاق واحد اوامر متعدده و علم ان اکثرها اوامر استحبابی هست، اون تا شایسته اینو اضافه کرده که از بین اینها اکثرشون بدانیم اوامر استحبابی هست. فلذا اون موقع که من داشتم پای تخت می نوشتم این لعیده اینو لزیارت هم اینجا چون مطال به شهید صد تو کنم بود نوشتم لعیده و لزیارت که نسبت به جمعه ایده این زیارت این می شود چه آقا استحبابی یه نسبت به جنابت لسلاتی که وجوبیه. ایشون می فرماد که طبق نظر آقایونی که قائلن به وضع سر از اختلال لنیاره شاید سر می‌فرمایند. چطور؟ حالا گوش کنید با بیان من، چون بیان شاید سر سنگینه. دقت کردید؟ چطور؟ یه بحثی اصلا در مباحث تفسیر هست، در مباحث فقه هم شما باید دنبال کنید، در این کتب اصولی هم که شماها می‌خونید این درست پنبه زده نمیشه، ولی در فقه تا دلتون بخواد کار برده اونم مسئله تو سیاه سیاق. کاربردهای سیاق در فهم آیات، در فهم روایات، ولذا مفسرین هم مجبور شدن دیدم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
یک کتابی نوشته یه فاضلی راجع به همین اثر سیاه، حالا من اسمش دقیقا الان ذهنم نیست، اثر سیاه در مثلا تفسیر، ولی اون بحثایی که ایشون من دیدم کردم چون کتاب قیمتش خیلی بالا بود من نتونستم بخرم، من اونجا یه نگاهی کردم رجعید. ولی کتاب خوبی بود. این اثر سیاه چیه؟ ببینید ما چون دقت نکردیم به اثر سیاه گفتیم آقا اقتدل جمعه و اقتدل جنابه خب طبق قول ورد صادت مشکل در نمیاره، ولی طبق مبنایی در سیاه که شهید صدر هم همین مبنا رو در این عبارت مد نظر داره، اینا اینجوری قائل هم میگن ان وحدت سیاه مصابه به وحدت لفظ، وحدت سیاه مصابه با وحدت لفظ. این اقتصل جمعه و اقتصل جنابت لسطلا چون اینا همه تو یه سیاه به کار رفتن، این پسندیده نیست که ما بگید یه اقتصل در بیست یه اقتصل بشون بیست، مسئله تو سیاق واحد. به خاطر همین بود که شهید صدر اومد گفت آقا یه قیدی هم اضافه کرد، گفت اونجایی که اون مستحبیان اکثر باشن که اون وقت نسبت به جمعه باشه ندبی، ایدن ندبی، زیارت ندبی، این وسط لجنابت لسلا چی باشد در این سیاه باشد وجوبی. این از فهم عرفی دور است. وحدت سیاه سبب میشه شما به این سمت رو نگید. اینه که اینا میگن وحدت سیاه مطابق است با وحدت لفظ. وقتی شد مطابق با وحدت لفظ اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا رخ می درکه. این گویا گفته اقتصر لجمعته و لجنابت لسلا، اشکال برگشت، اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا برگشت، ولی طبق مبنای مرحوم مظفر دوباره اشکال ولو سیاق واحد باشد اشکال وقتن نیست، چون ایشان میگفت از نظر ما اقتصر نه وجوب از توش نه نفس از توش. فلذا همین بیان شهید صدر تو ذهن مرحوم مظفر بوده، فلسا عبارت کاملا درست است. استفاده کردیم از شهید صدر برای حل عبارت مرحوم مظفر و گفتیم مرحوم مظفر هم اوی که آورده درست است، همین تو ذهنش بوده. چرا ما بردیم وقتی میتونیم درست کنیم بچه بردیم غلط بکنیم؟ ضمن که حرف بیرفتی هم نیست، قائل هم داره روبران تا یه حدی هست، الا اینکه تو سیاه باید کار کرد. ممکنه یک کسی بگه نه، کم که در فقه عرض کردم خدا میدونه چقدر اینا تفاوت فتوا ایجاد میکند مسئله تو سیاه. من خودم تو بعضی از درس خارج فقه که میشستم میدیدم از وحدت سیاه آیون استفاده میکردن تا حکم صادر کنن. همین یه وقت درس آیت الله عظمان وعید بودم دامزه نولالی، ایشون از وحدت سیاه استفاده کرد و مطلب رو حل کرد و جمع کرد. این خیلی مطلب مهمیه. من رو سیاه کار کرد. خب اگر وحدت سیاه سر از اینجا دراره، خب این دوباره اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا رخ می نماید، ولی طبق مبنایشان رخ نمی نماید. شما این بحث شهید صدر رو ادامه بدید، دقت کردید؟ عرض کردم ایشون مطالب بسیار قشنگی دارد، حتی عبارات آغازی ها رو هم در این مسئله چه آقا اوورده. آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه به تبع استادش نائینی همین مطالب رو آورده، در دو جا میتونید ببینید، مصباح الاصول جلد 1 292، محاضرات جلد 236. منتها اشکال آقای خویی چیز دیگه ایست. گوش کنید آقای خویی رو مطرح کنم این بحث کامل بشه. آقای خویی چون خودش از کساییست که استعمال لفظ در اکثر از معنا رو قبول کرد، گفتیم قبلا اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا رو مطرح نمی کنه، چون خودشون که قائل به استعانه نبود، قائل به جواز، ولی اشکال مطلق طلب رو بیان می کنه. مطلق طلب میگه اگر گفتید در مطلق طلب به کار میره، اشکالش اینجا که اگر مطلق طلب بود فتحتاج و ارادتو کل منهما الى قرینه معینه، ما قبلا خوندیم تو همین کلاس گفتیم،
گفتیم تو مشترک معنوی هم نسبت به مصادیق اگر بخوایم نسبت به یه مثال خاص به کار ببریم ما قرینه داشته باشیم، و حالا که تو کدوم اینا قرینه داریم؟ قرینه نداریم. و مع عدمها لابد من التوقف، این آقایون وضعی ها مجبورن که از این جور روایت هیچ گونه استفاده ای نکنن، چون این در نبود قرینه روایت می شود چه مجمل و توقفی بشن، ولی ماها که عقلی شدیم استفاده میکنیم از روایت، ولی اینا باید قائل به توقف بشن. یه نکته دیگه هم عرض کنم، این هم از مرحوم نائینی جالب، آقای فرابودی این هم به درد شما میخورن. مرحوم نائینی اشکالی که به مطلق طلب کرده اینه، تو این بیان آقای خویی تأمل کنید، من به نظرم بیان آقای خویی تمام نیست، دقت کرد تأمل کنید. مرحوم نائینی تو فواید الاصول جلد 1 و 236 اشکال مطلق طلب رو اینجوری که ایشون فرمود تا وقت اشکال های طلباتی مطرح بشه که فرمود بعید ارادت و من مساق الاحادیث، که یه میرزای قومی هم بلند شد بگه نه این شایعه، دقت کردی؟ به توجه هم آقای صلواتی تقویت کنه، دقت کردی؟ اینجوری اشکال نکرده مطلق طلب، گفته اصلا مطلق طلب لا یقل، اصلا مطلق طلب معقول نیست، لا یقل. عبارتشو بخونم براتون خدمت شما عرض شود که بداهتا انه لا یوقن ان یوجد طلب بلا حد خاص، اصلا معنا نداره مطلق طلب بشه معنای هیئت. خب چی؟ بگه اقتضه، شما بگید از من مطلق طلب خواسته، خب چه وظیفه مولا به دوشت گذاشته؟ خب ببین اشکال مرحوم نائینی رو، میگه اصلا مطلق طلب بگه تکلیفه، باید بیاد در قالب وجوب، باید بیاد در قالب ند، باید بیاد در قالب مثلا اباحه، تا اون وقت ما بفهمیم که تکلیف چیه، مثلا بیمعناست نسبت دادن. لا یوقل ان یوجد طلب بلا حد خاص من الشدت و الضعف از لا یمکن وجود الکلی بلا حد، فهمان این حرف حرفه بی خودی، ضمن این که اصلا بالاتر این مطلب رو اون صفحه اگر بخونید اصلا مرحوم نائینی با مطلق طلب اشکال مبنوی داره، میگه اصلا مطلق طلب رو بعضی از اعازم گفتن، یعنی طلبی که همراه شدت هست به این بگیم وجود، طلبی که همراه ضعف هست بهش بگیم نه، میگه اینا بعضی از اعازم گفتن، ولی حرف بی خودی هستن، اصلا از مبنای حرف رو قبول ندارن، طلب معشدت طلب معذر، چقدر که حالا ما اون اشکال مبنای رو مطرح نکردیم، ولی اینجا ایشون یه چنین اشکالی رو به مطلق طلب دارن. علیکم به تأمل. بعدش هم اونجا عبارات قشنگی دارن، میفرمان لیست طلب و منقسمن الى قسمن، اصلا طلب منقسم نمیشه به وجودی یا ندبی، همون چیزایی که خود ایشون قبلا میگو، بله طلب و انما یکون و عبارتن عن البحث و هو غیر مقولن به تشکیک. آخرین نکته ای که عرض کنم رفقا، تفنیه 77 پاراگراف دوم، مرحوم مظفر نمیش ولیکن من ناحیت علمیت صرف، اونجا خرچه کردن، گفتم چرا شما میگید این بحث فقط بحثی علمی ثمره عملی ندارد، گفتم انشالله تعالی کنارش بنویسید 82 خودشون ثمره عملی ندارن، خب این ثمره عملی شد دیگه رفقا، اگر اینجوری مولا بگه عمل تو کرد به ان یتصل للجواب و لن جمعه، اون بحث صاحب اثر میشه یا نمیشه؟ میشه. فرضا اینی که ایشون فرمود اونجا این بحث فقط بحث علمی ثمره عملی نداره، خدشه داره از همین چیزی که ایشون این صفحه به عنوان شاهد مطرح کرد تو صیغه تو ماده هم همینه دیگه، به جای اقتصر بگه همه تو که به قصد به قصد لن جنابه و لن جمعه، با همه اختلافاتی که اینجا مطرح شد در اونجا مطرح می شود. اینه که شهید سر این ثمره فرمود اولا تترتب و موارد عدیده، ثانیا این هم در مورد ماده هم به کار می رود هم در مورد صیغه هم به کار می رود. خیلی معطل این یه پاراگراف شده ولی شاید جا دار. استغفر الله و الحمدلله.